بخش دوازدهم، جنگ برای دفع حمله از تمدن عین صلح تعریف شده. صفحه 103. در تاریخ به نام چهره‌هایی برمی‌خوریم که از دایره جغرافیایی خودی خارج و به چهره جهانی تغییر جایگاه یافتند. به عنوان نمونه اسکندر مقدونی به همان میزان به بشریت تعلق دارد که کوروش هخامنشی. این شاید بی اطلاعی یا خود بزرگ بینی یا غایت تنگ نظری است که ارزش خودی را فریاد بزنیم، فرا فریاد مدنی غیر را خار بشماریم، تا جایی که وی را حتی اسکندر ملعون داخل پرانتز گجسته پرانتز بسته یا خونخوار نام دهیم. کوروش اگر برای قوم بنی اسرائیل یک ناجی است که به حق هم همین گونه است، اسکندر هم. اگر کمک کوروش برای آزادی اسیران و تساهل دینی و رواداری و غیره ستودنی است، آزادی اندیشه از جهل تاریخی ستودنی تر است، چون ناجیان در تاریخ اندکند، به اسارتگیران فراوان. لذا معیار داوری لازم است تا جایگاه ماندگاران تاریخ مشخص و جای ناماندگاران معین گردد. در نوشتارهای قبل اشاراتی شد، اما ابزار این ارزیابی آنطور که در نگاه جامعه شناسان مدنی تصویر شده نیاز به واکاوی بیشتری دارد. اولین گام برای این گونه ارزش‌گذاری تاریخی شنیدن گفتار و دیدن رفتار و عملکرد یک شخصیت تاریخی در گذر تاریخ است، چون هدف اصلی این کتاب نگاه به شاه از منظر دانش یونان می باشد. لذا تأکید بر تاریخی دیدن جامعه شناسانه شرط اولیه نگاه است. کوروش و اسکندر آنقدر از ما فاصله دارند که تا کشتارهای نابخردانه آنان را نتوانیم ببینیم، تا فرصت کافی برای نشان دادن کفه سنگین ترازو در جهت سمت گیری مدنی این تاریخ سازان را داشته باشیم. برای نمونه صرف محکوم کردن جنگ که باعث کشتار و خونریزی است تمامی خواست مدنیت نیست. فهم این که جنگ با کی و کشتار برای چی در گفتمان مدنی مهمتر از تنها مخالفت با جنگ است. از دید تمدن، آغاز کننده حمله به هر سرزمینی جنگ برای جنگ محسوب می شود. اما جنگ برای دفع حمله از تمدن عین صلح تعریف شده. لذا می توان این ادعا را داشت که تا مدنیت جهانی نشود سخن از صلح فهمیست نادرست. اگر بپذیریم که تمدن هیچگاه خواهان جنگ نیست که نیست، میماند آن طرف معادله جنگ که یا نظام‌های ایدئولوژیک هستند، داخل پرانتز نگاه کنید به مناسبت‌های گوناگون این گونه کشورها در پی فرصتند تا انواع سلاح‌های رزمی خود را در رژه‌ها به نمایش بگذارند، پرانتز بسته، در حالی که سال‌هاست در دموکراسی‌ها شما این صحنه‌ها را نمی‌بینید، و یا معارضان دیگر تمدن بربریت که تا بخواهید صابونشان به تنمان خورده. آخرینش همین چند سال پیش بود. از آغاز شکل‌گیری مدنیت تا کنون بران تاخته، تا توانسته جان ستانده، تا توانسته غارت کرده و تا میخواسته به اسارت برده و مهمتر از این همه تخریب فرهنگ هدف اولیه اوست به جای آموختن از آن. چرا؟ چون یک پایش در ایدئولوژی است. در گذر زمان نگاه کنید به سرنوشت تاکنونی دو قطب اصلی مدنیت کهن. یونان را مسیحیت نابود ساخت و هیچگاه از آن نیاموخت. همان گونه که قبلا اشاره شد، تتمه آن را ترکان عثمانی با قرآنشان جاروب کردند. ایران من را هم خود بهتر از من می داند، چون عقیده جای اندیشه نشسته، چون اهل آموختن نیست، چون ایدئولوژی خود را در نابودی و مرگ تمدن تعریف می کند. یکی از دو نوع آن پیشاپیش مرگ تمدن را اعلام کرده بود و منتظر تاریخ دفنش نشسته بود تا خود جای آن بنشیند، اما بیش از 3 دهه پیش همچنان در حال انتظار خود دفعتن دفن شد. به ماندگاران در تاریخ برگردیم. سخن بر سر اسکندر بود و یکی از برخاستگان دموکراسی است. هدفش پاسداشت از تمدنش بود. جنگ با ایران یعنی دفع بربریت. برایتان از زبان دونده یونانی ناظر بر شکست ایران در نبرد ماراتون گفته شد که داخل گیومه ما بربرها را شکست دادیم. گیومه بسته. در آن زمان داخل پرانتز بی اطلاعی از چند و چون تمدن‌های دیگر پرانتز بسته می تواند نسبت به داشته‌های خود داوری کاملا موجهی باشد و شروع جنگ را با نگاه دفاع از تمدن ارزیابی نمود، چون اتفاقات بعدی این نظر را تأیید می نماید. اسکندر در ساموخته نشانه های داده شده در نوشتار قبل بود. او شهر را به عنوان ظرف تمدن و هنر و دانش و کتاب و کتابخانه و تئاتر و غیره را ستونهای برپاداشته مدنیت می شناخت. لذا در کشورگشایی هایش به جای فرمان تخریب دستور ساختن شهر می داد، کتابخانه بنیان می‌نهاد و چند نقطه. شاید بعضاً این اشارات تکرار باشد، ولی چون هدف‌های متفاوتی مورد نظر است لذا خطا بر من بخشودنی است. از آن جمله اشاره به اسکندر در یونان گفته شد: ما اسکندر را برای یونانی کردن ایرانی ها روانه آن دیار کردیم، اما او ایرانی از سفر برگشت. اگرچه هیچ وقت دیگر اسکندر به یونان باز نگشت، با اندک محض این سخن گویای این واقعیت است که ایران و یونان به خطا وارد نبرد با هم شدند. مقصر واقعی کیست؟ یکی دیگر از سوالات بی جواب تاریخ است. نشانه هایی از ارزیابی این خطا در تاریخ آمده، آنجا که اسکندر قاتل داریوش را خود تنبیه سخت می کند. آورده شده که خود او را می کشد. و یا این که در پاسارگاد بر آرامگاه کوروش متواضعانه او را آموزگار خود و مهمتر این که پس از پیروزی علی‌رغم این که می توانسته زن و دختران داریوش را مالک گردد ولی با دختر داریوش ازدواج میکنن. این خود نشان از رفتار متمدنانه از یک سو و از سوی دیگر احترام به تمدن همسنگ مقابل خود دارد. مسامحتن میتوان این رخداد تلخ را تداخل دو تمدن نامید و تا اندازه هم این نظر سست استدلال نیست. چرا که بعدها که در عصر سلوکیان جانشینان اسکندر با کلمه فرهنگ هلنیستی آشنا می شویم که تلفیقی از فرهنگ دو امپراتوری است، یعنی در آمیختگی دو فرهنگ، چون نه نام یونان پسوند آن است نه نام ایران، اما بار معنای هر دو را نمایندگی می نماید. می بینیم که از درون فرهنگ هلنیستی تولد همپوشانی دو تمدن را شاهدیم که یک پایش مدارس و دانشگاه های ایونیایی که در دوران آن روز این سرزمین ها یکی از ساتراپ نشین های هخامنشی بود و پایه دیگرش مدارس صوفیستا، آکادمی افلاطون، مدرسه لوکیوم ارسطو و غیره. در اصل بنیان تمدن با تعریف هلنیستی یکی، اما با رنگامیزی های متفاوت. آکروپولیس، پرسپولیس، هنر معماری همسک، همپیام و هموزن با هم در به نمایش گذاردن شکوه و عظمت تمدن و هنر. گویی طراح و معمار و مصالح آن از یک جا آمده. این همسانی و همرنگی در هنر و غیره، در همگنی فرهنگی و سیر و سلوک و کشورداری را در دوران سلوکی ها و بعدتر در دوران اشکانیان بیشتر شاهدیم، به گونه ای که ما اشکانیان را بیشتر یونانی میبینیم تا ایرانی. یکی از دلایل مهم هم مرز بودن حوزه امپراتوری اشکانیان با سرزمین یونان است، اما این دلیل کافی نیست مگر در همتنیدگی فرهنگ مدنی که قبلتر در دو سرزمین باید ایجاد شده باشد. متاسفانه از اشکانیان اطلاعات کمی در دسترس است. تنها میتوان حد زد که در این آرامش بستر مناسبی برای ریشه دار شدن تمدن و جوان زدن آن در کل سرزمین ایران هستیم.